ریزی کنند. انشاءالله در جلسات آینده در مورد تولید ملی و زنجیرهای ارزش داخلی که یکی دیگر از نمودهای عینی شعار ساله صحبت خواهیم کرد.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدد، آه، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران، سلام علیکم. واقعا از ته قلبمون میگیم وقتی میگیم پاینده باد خاک ایران ما. آقای کوروش سلیمانی عزیز ما، رفیق ما، دوست عزیز ما، بازیگر سالهای سال تئاتر و سینما و تلویزیون، و شنیدم این مدت اخیر تئاتر شهری، استاد شهری تئاتر رونق. بعضی خبرها رو شنیدم. راستی تئاتر شهر چی؟
اولا خیلی خوشحالم شما رو میبینم.
چکر شما، سلامت بشی.
راجب تئاتر، خب ما اهالی تئاتر عجین شدیم با تئاتر، یعنی یک حال غریبی بین ما هست که هیچ چیزی نمیتونه ما رو جدا بکنه. من خب تو این سالهای اخیر، تو 10-15 سال اخیر، به ویژه کارگردانی ها مستمر شد یه جورایی، و سال گذشته هم حالا دوستان لطف داشتن به من، ما رو دعوت کردن که بیا به تئاتر شهر کمک کن، حالا در اون جایگاهی که هست. و چون من خب دوره‌های مختلف این تئاتر شهر رو دیده بودم و از همون اولم گفتم تئاتر شهر خانه پدری ماست، ما تئاتریا.
آره.
برای همه هستا، یعنی اهالی تهران. اون روز من به یک دوستی عرض می‌کردم که حتی کسی یک بار در این 50 و چند سال تئاتر شهر اومده باشه، یه دونه تئاتر دیده باشه، جز خانواده تئاتر شهره،
جز نمادهای شهر تهران.
دقیقاً بله، جز دومین نماد شهر تهران هست و یه خاطره جمعی است که ما هممون باید مراقبت کنیم. ما تئاتریا بیشتر، چون مثالی هم که می‌زدم، می‌گفتم خانه پدری، مثلا گفتم خب منو صدا زدن خونه پدریم که مثلا نمی‌دونم این لوله خراب شده، این جا رو درست کن، دیگه فکر کردن نداره. با اینکه من کلن از ماها بیشتر دوست داریم فعالیت هنری خودمون انجام بدیم
تا یه کار اجرایی،
ولی دیدم که اینجا میتونم به جز اون کار خودم که یه دونه در سال یه کار کارگردانی کنم، اینجا بیام در کنار 40 50 تا کار دیگه خودم و جز اون گروه ها بدونم در کنارشون. و خوشبختانه اتفاقات خیلی خوبی افتاد. خب یه مقدار دیما خب اتفاقاتی که افتاد اذیت شدیم، ما هم به لحاظ
تعطیل شدن تئاتر
یه مدت تعطیل، چند روزی تعطیل شد، دوباره شروع شد و بعد جنگ هم که شروع شد که کلن دیگه خب طبیعتاً به خاطر بحث امنیت تماشاگران و هنرمندان و همکارانی که ما تو مجموعه داریم، تئاتر هم راه افتاد. تئاتر هم الان ما بعد از عید،
بله 15 تا شو لاقل من میدونم،
بعد از عید ما کارهایی که می‌خواستیم فروردین اجرا بریم خب. روشون اینا هم طفلیا نتونستن تمرین کنن، شیفت دادیم بهش اردیبهشت، ولی کارهایی که نیمه تمام مونده بود قبل از عید رو گفتیم بیاین دو هفته دیگه برین. و این دو هفته که شروع کردن به اجرا کردن، آقای شهیدی فر به شکل من خودم شوکه شدم به جهت استقبال تماشاگر. و من ته کارا می‌رفتم تشکر می‌کردم، می‌گفتم که خدا تئاتر رو از شما و شما رو از تئاتر نگیره، چون انقدر با انرژی اومدن که خود اون بچه‌ها که فکر می‌کردن کسی نمیاد تو این شرایط انرژی گرفتن و الان دارن اجراشون. هر روز تقریبا میشه گفت 70-80% کارامون به اصطلاح سولد آوت یا پر میره
سالن. آره همه صندلی‌هاش پر میشه
تماماً. و این یه نکته دیگه هم این بود که ما خیلی متکی بودیم به بحث اینستاگرام و تبلیغات مجازی، ولی این نبودنش نشون داد که تماشاگر حرفه‌ای تئاتر مثل کتابخون حرفه‌ای معطل نمیمونه، چون جزء روش زندگی و زیستیشه که تئاتر بره ببینه. و ما بسیار تماشاگر تئاتر داریم و من وقتی میگم جزء ارکان تئاتر که تو همه این سالا بهترین کار خودش رو انجام داده تا تماشاگرها هستن، به خاطر همین هست که من تو این مدت شاهدش بودم. کارهای بعدیمونم دارن آماده میشن، یعنی همون کاری که فروردین قرار بود برن رو صحنه الان از هفته بعد میرن و میخوام بگم که چرخ تئاتر به راه افتاده، نه فقط تئاتر شهر که خب یک مرکزیتی داره، بقیه سالونای خصوصی و دولتی دیگه هم کاراشون رو شروع کردن. و گفتیم ما همش توی کشتی هستیم، اگر زبانم لال خدایی نکرده یک اتفاقی هم بیفته ما باز متوقف میکنیم به خاطر امنیت جانی و بعد بگیم، ولی من از خدای متعال میخوام که دیگه ما شاهد دشواری ها نباشیم و ما فرهنگ سازی ادامه داشته باشه. یعنی این تئاتر، این تغذیه روحی خیلی خیلی مهم هست.
آقای سلیمانی شما بهتر از من میدونیم که توی دنیا، توی نمیدونم 100 سال 200 سال گذشتم، بالاخره این بنابر دنیا
بله.
جنگ
اتفاق افتاد. بله بله، جنگ جهانی دوم نمونه بارزش که تو انگلیس من از یکی از اساتید میشنیدم که دکتر خاکی به من میگفت که یه مقاله داره مینویسه راجع به تئاتر در جنگ و اینها، که میگفت که سر لارنس اولوی اصلا رو صحنه بوده که یه بمب میخوره کنار اون تئاتر و دیالوگ شکسپیر رو متناسب با اون صدا تغییر میده و اینا. یعنی این یه چیزیست که بالاخره
آره،
مثل همه شکل‌های مختلف زندگی، همه صنوف، ما هم باید کارمون رو انجام بدیم.
یعنی روشی اتخاذ کنیم که ضرورت نداشته باشه تعطیل کنیم، بلکه بیشترش هم بکنیم.
بله،
یعنی تو این
بله.
دوران من به خندیدن بیشتر از قبل محتاجم.
دقیقاً.
من به دید و بازدید رفقام و بله. همشهریام بیشتر از قبل محتاجم. بله، خب بله. پس
مثلا اولین برنامه‌مونم که هنوز شروع نشده بود یه برنامه گذاشتم که ایران تئاتر، تئاتر شهر، و دعوت کردم از همه عالی تئاتر که بیان تو لابی سالن اصلی دور هم جمع شن همو ببینن. بعد یاد کردیم از دوستایمون که خونه‌هاشون لطمه دیده، خسارت دیدن، بریم احوالشون رو زنگ بزنیم. یعنی یه یادآوری کردیم از این اتفاقات و یاد بچهای میناب رو در یه بخشی زنده نگه داشتیم. یه همچین کار این شکلی خوبه. انجام دادیم. آره
خوبه، خبر خوبی حالا از شما شنیدم، مطمئن شدم که راه میفته. بقیه هم اگر حالا تو شهرهای دیگه هم، خب مرکز استان آمینا، اونا نمیدونم چرا تعطیل شدن، چون عموما شهر خیلی از شهرها اصلا دچار آسیب و موشک چندانی خیلی شهرها نبود. خدا رو شکر
تئاتر مظلومه، اینو دارم به
قاطعیت میگم
به جهت‌های مختلف. خب و معمولا اولین چیزی که از سبدا حذف میشه تئاتر.
نه بابا جلوشو بگیریم نذاریم،
نباید بذاریم. چرا تئاتر؟ تئاتر به کی لطمه میزنه؟ تئاتر که روشنگریه، تئاتر که ندای صلح، ندای آشتی، ندای پیشرفت، ندای اندیشه است. خاموش شدنش به نفع کیه؟
هیچکس.
در نتیجه میخوام بگم که در حالت عادی هم ما نیاز به حمایت داره تئاترمون، که خدا رو شکر خب البته که مسئولینی که هستن همواره کم و زیاد، من میگم یه خان نعمتی خدمت به تئاتر و فرهنگ، که یکی بیشتر نصیب میبره یکی کمتر، دیگه بستگی به توانایی و اینهاش داره. در صورت وظیفه‌مون اینه که خدمت کنیم در هر شرایطی.
آره.
و آخه من رفتم تئاتر شهر گفتم کوروش تو 50 چند سال از خدا عمر گرفتی فقط تئاتر خودتو کار کردی و واقعا مفیدترین کارهای زندگی من اینا بوده. یعنی وقتی خودم میشینم با خودم که چی کار کردم تو زندگیم، همین 10-15 تا کار تئاتری که کارگردانی کردم که بر اساس اون چند هزار تماشاگر هر کدوم از کارا رو دیده و دنبال ضرورت اجرای اون اثر بودم. یعنی مسئله رو میدم در اجتماع، میرفتم این متنی متناسب با اون ضرورت پیدا میکردم، به همین دلیل استقبال هم میشد. یعنی حالا بحثای دیگه هم هست و این وظیفه برام خیلی مهم بود که وظیفه‌مو انجام بدم. بعد تا شهر که پیش اومد گفتم حالا یه شاید تو عمرت یه همچین موقعیتی که بتونی یه کاری برای همکارات بکنی، برای این تئاتر شهر عزیزمون بکنی، شاید دیگه پیش نیاد. یکی از دلایل دیگه هم همین بود، گفتم میرم اگر تونستم که ادامه میدم
ان شاءالله،
اگرم نتونستم میگم نتونستم ببخشید.
اصلا تئاتر رو با تئاتریای داره بکنن مثل هر صنعت و شغل دیگه، حرفه دیگه، مهارت دیگه،
پویایی رو لازم داریم دیگه.
و واقعا اصرارم بر اینه که در هیچ شرایطی، در هیچ شرایطی، جنگ یا هر چیزی، این مرگ طلبان و خائنی نباید بهشون اجازه بدیم ما رو از هیچ لحظه ای از زندگی محروم بکنن.
بله.
من در 13 سالگی و 3 ماهی و یه روزی یه بار قرار میگیرم، برای چون روزو با تعطیل کنم. من در 42 سالگی و 5 ماهگی و 6 روزگیم،
بله،
یه بار قرار میگیرم، برای چی باید اجازه بدم منو تعطیل کنه؟
این ایران ما اگر اتفاقی افتاده در همه این سالها، در تمام طول تاریخش، با همت فرد فردی بوده که کسی هم شاید خبر نداره که کی بود، اسمش هم تو تاریخ نیست. من راجب این که مراقب هم باشیم و مراقب هم بودن، یه بحث در کنار مراقب وطن بودن، یکی تعریف میکرد از یک زارعی که اینو در همه کشورمون به شکلهای مختلف داریم، ما توی مثلا سووشون داریم، میگه که شلخته درو کن که پشت سریا یه چیز نصیبشون بشه. میگفت یه کسی بود خربوزه میکاشت تو خراسان شما و این بار اولاغش که میکرد بار خربوزه رو به دو سه تا خار که کنار جاده عبور میکرد، روی خاره یه خربوزه میذاشت، اینجا صد قدم اونورتر یه دونه دیگه میذاشت، شاید یه آبری از اینجا رد میشه. اونا که قنات کار کردن، اونا که این بناهای تاریخی ایران رو ساختن، مثل شیخ لطف‌الله رو ساختن، تخت جمشید رو ساختن، تاغبستان ما کرمانشاهی‌ها رو ساختن،
آره.
مگه اسمی ازشون هست؟ ولی الان هنوز که هنوزه داره به ما هویت میده، هنوز داریم بهش افتخار میکنیم.
هر کسی یه سایبونی، حالا این سنت که گفتیم، یه جایی سقاخونه هایی که نه فقط توی مراکز مذهبی و امامزاده ها و حرم،
بله، همه جا،
توی جاده، فاصله بین دوتا شهر، روستا،
بله،
یه سایبون، یه درخت کاشته فقط برای این که بالاخره کسی که اینجا رد میشه خسته شد اینجا بشینه.
بله.
نه تابلوی زده که این کار کی بود.
دقیقا
نه.
ایناست که ایرانو نگه داشته. آره. اگه شما میگی من ایرانم،
آره توجه به همین معنیست،
من ایرانم، تک تک ما ایرانیم. من حالا اینه که دارم میگم من ایرانم، برام یه بار دیگه هم داره، اونم اینه که من واقعا فرزند ایرانم. مادرم که 20 روز قبل از شروع جنگ به رحمت
شنیدم، خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمتشون
صبر بده، ان شاءالله با اولیاء خدا محشور باشه،
ایران خانم بود. و این برنامه هم که شروع شد من ایرانم، برام من یک تداعی دیگه داشت. و ایشون هم مثل همه مادرای ایران، باور میکنید ما با دعای مادرای ایران سر پاییم، به خدا این چیز شوخی نیست، یعنی قلبا دارم میگم. هر وقت تماس میگرفتم احوالی میپرسیدم، میگفت من فقط دعات میکنم و من هیچ انرژی دیگه رو کره زمین به اندازه اون دعای نبود برا من و هنوزم هست. یعنی هنوزم میدونم،
بله،
که این دعا شامل حال من میشه.
بله.
که از اونجا،
بله، بله، مطمئنم که اینطوری. همان
قربون
آقای سلیمانی، دوستای ما رفتن به هرمز.
بله، بله،
جزیره هرمز، چون این ایام دیگه تنگه هرمز میدونین معروف.
بله. اسم من خواهد فیلم برداری یه سریالی بود اونجا، فیلم برداری بود، چقدر میدونی اونجا آثار باستانی دوره هخامنشی، ببخشید من میگم،
نه بابا قربون شما برم،
درس پس میدم،
خوبه که یاد میدین.
ما ایرانو با مردم ایران سلام شناختیم، خدا رحمت کنه آقای نورو رو،
خدا رحمت کنه،
برنامه درخشانتون، پارک
ملت رو خدا رحمت کنه.
بله،
لطف شماست.
زحمت همه دوستان به جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند.
نه واقعا هرچه اگه حسنی هست که انشالله هست مال دوستان و همکاران و اشکالاتش هم طبیعتا مال من. هرمز رو گفتیم بریم فیلم بگیریم نشون
بله بله.
ببینیم چه خبره عزیز. این هی دادار دو دور میکنه که دور شید برید کنار من دارم میام ببینیم که کی کنار رفته بالاخره. اینو با عزتون یه نگاهی بکنیم چند دقیقه طولانی نیست بعد ادامه بدید.
در خدمت.
حالا انشالله خدا بخواد این یه سفرنامه است دیگه، بازم یادآوری میکنیم و نشون میدیم. آقای سلیمانی، من و شما جنگ عراق یادمون میاد، جنگ رژیم بعث رو علیه ایران یادمون میاد، از حیث اینکه چشیدیم که در عین اینکه بالاخره ناملایماتی وجود داشت، تخریب اتفاق افتاد، ترسیدیم، در رفتیم، نمیدونم کسانی رو از دست دادیم و اینها، ولی آثار و برکات و حال و احوال و خاطره جمعی و اینها هم بالاخره ایجاد کرد. یعنی هم در یک سوگ جمعی قرار میگیریم در جنگ، به هر حال توی هیجان جمعی قرار میگیریم، توی پیروزی جمعی هم قرار میگیریم، توی نحوه بازسازی درونی جمعی هم قرار میگیریم، چون ما در طول زندگیمون بالاخره یه مقاطعی وجود داره که سرحال نیستیم، یه چیزی اندوهگینمون کرده، افسردمون کرده، اینا فردیه، تجربه های فردیه، یه کسی باید بگردیم که کمک کنه ما سرحالش. ولی توی موضوعی مثل جنگ تقریبا این وضعیت مشترکه، بالاخره تو اندوهگینی از دست دادن عزیزانت، ولی همه تو این حال مشترکن و میتونن به راحتی به هم کمک کنن، بنابراین سریعتر بالا میره. این جنگ 12 روزه و این یکی که 39 روز طول کشید البته خیلی شبیه نبود، یه نحوه گسترشی پیدا کرد که به همه مردم تو همه شهرها رسید دیگه. مال یه جایی و یه گروهی که میرفتن به یه جایی نبود دیگه. بله. شما میتونستی زن و مرد و کودک و اینا، این تعریف متفاوته. میخوام اینم تجربه شما از این دو تا جنگ شهری در واقع تو این یک سال اخیر چی بوده؟
ببینید ما چون کرمانشاه بودیم و کرمانشاه
زمان جنگ اصلا
بله 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 شما هم من از 7 سالگی که 59 شد
اون شهر خیلی بیشتر
از استان بودم و تو پاییز همون سال یه ما دو ماه جنگ گذشته بود، اون رژیم بعثی لعنتی یه مدرسه رو تو خیابون بغل دستی ما زد، مدرسه رشیدی یا مدرسه رشیدی یاسمی یا رشیدی اسمش بود، 20 و چند تا کودک. من هر وقت
اینا همه مثل همه
میناب رو یادآوری میکنم، من اولا که نمیتونم نگاه کنم بهشون، یعنی اصلا جرأت نگاه کردن به چشم این بچه ها رو هنوز ندارم، چون خودم بچه کوچیک دارم، اصلا نمیتونم نگاه کنم و واقعا هم دردی میکنم. خدا صبر بده به پدر مادرشون. اینی که میگم در کلامه، نمیدونم این صبر باید چه عظمتی داشته باشه، چه عظمتی داشته باشه که بتونه یه ذره از آتش دل اینا، اصلا راجبش نمیتونم حرف بزنم، اون به کنار. راجب اون بچهای مظلوم کرمانشاه که سال 59، چون اون موقع رسانه‌ها اینجوری نبود که سری خبرها بره، حتی الان شاید شما هم نشنیده بودین.
نه لاغل یادم
نیست. از مدارس ابتدایی که اون سال، یعنی دقیقاً کلاس دوم رو هم زده بود که الان همسن من مثلا باید میبودم، فکر کنم مثلا 20 چند نفر. من هر سال به یادشون میافتم، مثلا میگم الان مثلا باید 30 ساله میشدن، الان باید 40 ساله میشدن و الان کنار هم
توی سالاتون بودن،
فردوس کرمانشاه کنار هم، بله دقیقاً همسن من بودن. خب دوستای دیگه هم تو کوچه در حین رفتن آمد به مدرسه ما تو کوچه که میدویدیم که برسیم خونه، چون آژیر که میزد هواپیماها میومدن، من پشت سرم این بمبای خوشه‌ای میخوردن زمین و من مثلا 100 متر جلوتر بودم و همین و تمام دیوار ما چون آجری بود، خونه ها و دیوارهای کوچه، یه دونه آجری که خودتون میدونید چقدر وسعتش هست، شاید مثلا 10 تا 15 تا ترکش، یعنی دیوارهای کوچه های ما عین آبکش شده بود از بس بمب خوشه ای ریخ روی کرمانشاه و شهید ما دادیم توی همین خیابونا و کوچه ها. یعنی تو کوچه ما فقط 3-4 نفر با بمب خوشه ای مثلا
شهید شدن.
خب ببینید، راستشو بخوای من به جهت اینکه دوره کودکی و نوجوانیم در این هراس واقعا یه جور ترس عجیبه، یعنی وحشتی بود که هنوز که هنوز باور میکنید با اینکه مرد گنده ای شدم، ولی یادآوری لحظات، شنیدن یه صداهایی، یه چیزهایی برا من زیاد خوشایند نیست هنوز، میدونید، یه خاطراتی رو زنده میکنه. بالاخره یه آسیبهای روحی هست، چون همش آسیبهای جسمی نیست. از اون ورم بال شما تو صحبت شما همدلی هایی که پدید میاره، اینی که یهو یاد وطن میافتیم. دیدین تو این زمان هم خیلی بحث ایران، الحمدلله امیدوارم ادامه داشته باشه تو همه رسانه ها، تو همه جا،
به اندازه این روزا ایران گفته
آره،
بودیم آف، بیشتر ایران گفتیم، بیشتر به فکر هم بودیم، بیشتر
یعنی
پرچم تکون دادیم.
ببین ایران ما شهید، من درس پس میدم خدمت
سلامت
شما، یک سرزمین قبط برانگیزه، کمتر سرزمینی در جهان هست. اولا که مثلا میگن 2-3 تا کشور هست که هنوز با زبان باستانیشون صحبت میکنن و با اون اسم شناخته میشن، یعنی 2-3 تا کشور شاید باشن که هنوز به اون اسم شناخته. بعد این کشور طبیعت نداره، اقوام نداره، منابع زیرزمینی نداره، تاریخ نداره، ادبیات نداره، معماری نداره. کجا این همه چیزای زیبا کنار هم جمع شده؟ تو کدوم که بعضی کشورها دو تاشو داره، سه تاشو نداره، یکی دیگه اون دو تای دیگر رو داره، این یکی رو. ایران ما چرا این همه حمله میشه بهش؟ چرا باید تو دل تاریخ؟ البته که بحثش بحث جغرافیاییش هست که تو این چهارراه از غرب میخوان حمله کنن، از این ور میرن، از شرق میخوان حمله کنن، مغول بیاد، یونانی میاد، روم میاد، ولی یه بحث دیگه هم این قبط برانگیز بودنشه. یعنی یه جایگاهی داره، یه شیر عجیب غریبیه، یه پیر هم نمی، یعنی میدونی یه جاودانگی با خودش داره که هر جوری میزننش این سرپا میمونه و من افتخار میکنم به ایرانی بودنمون. عاشق
روزا خیلی بیشتر
همیشه واقعا، یعنی واقعا حالا میگم بابت اسم مادرم که به کنار، اسم خودم هم یه نسبتی با تاریخ داره، این کوروش رو خیلی بالاخره ما دوست داریم، تاریخمون رو دوست داریم همیشه. بالاخره حالا بحث ذوالقرنین و اینا رو من نمیخوام باز کنم، خیلی علمی تر از اون چیزی که من میدونم، ولی میخوام بگم که ماجرای ایران یک ماجرای عجیبیه. چقدر تو زخم خوردی و علاوه بر دشمنان بیرونی، ما نادانهایی هم از خودمون بودن که
همه دورا
زخم اونا که مولا حضرت مولانا میگه اول جان دفع شر موش کن، وانگهان
داره
در جمع گندم کوش کن. ما از این موشهایی که اینام خیلی خطرناکن، در هر لباسی هم ظاهر میشن، اونایی که حالیشون هوای همو داشته باشن احساس کنیم مایی که غمخوار این سرزمینیم، بیشتریم، قویتریم. اونایی که بدخواهن، چه اونوریا که زیادن، چه اونایی هم که داخل حالا به هر دلیلی دچار این کابوس شدن، مطمئنا احساس ضعف میکنن، میرن کنار و این سرزمین به روالی بیفته که مردمش با عشق در کنار هم گندم بکارن، دریا نورداش دریا نوردی کنن،
حتما همینطوره،
ورزشکاراش ورزش کنن، فرزندان ما به ایرانی بودنشون افتخار کنن و روزهایی که لایق این سرزمین و این فرهنگ و این مردم هست انشاءالله شاید باشه.
نه ما، بلکه آدم های از اهل علوم مختلف توی دنیا میگن که تو همین یک دو ماهی که ایران در صورتی که پایان جنگش با کیفیت مطلوبی اتفاق بیفته، یه دوره جهش فوق‌العاده صنعتی، علمی، اقتصادی و مانند این رو
انشاءالله، چرا که نه، ظرفیتشو که داره،
آره چون داره دیگه
بدخواهی ها بذاره
حالا شرایطی ایجاد آره. ببین جنگ اینجور بود هی میگفتن میجنگیم ها میایم میزنیم ها اینطوری حالا اومدن زدن دیدن که ده برابرش خوردن
بله.
این خودش ما رو به نحوی به حال نه به معنای رایج ولی تبدیل به یه ابرقدرتی کرد ایران رو دوباره به همه جهان شناسوند یکی از میهمانان ما آقای سلمان یه شب میگفتش که مردم دنیا احتمالاً توی گوگل میکنن هی ایران مثلا که چی
بله
کار کرد
اون برنامه رو خیام هم میاد دیگه
ببینید از همین چیزای ریز و پیس
بله.
فکر بکنین
بله.
ایران رو زنده میکنه یه ابرقدرت معنی فرهنگی کار
ما واقعا ابرقدرت فرهنگی بشیم آره. چقدر عالی‌تر آره. ما واقعا میخوام بگم مثلا تو عرصه فرهنگ سینمای ما خیلی پرچم‌دار خوبی بوده در
خیلی.
دنیا
سینمای جهانی
نویسندگان ما هنرمندان ما یعنی میخوام بگم این تنوع امکاناتی که ما داریم برای اینکه ابرقدرت ایرانی جماعت اصلا دنبال ابرقدرت شدن نیست هست یعنی اصلا نیازی نیست که مثلا روزنامه‌نگارا بنویسن ابرقدرت شد آخه ابرقدرت واقعا هست و من همیشه دریغ میخورم از این چیزهایی که احیانا سرعت این قضیه رو کند میکنه و سعی من به عنوان یک نفر بین این 90 میلیون حالا تو 90 میلیون این دیگه درسته
90 تا 92 میلیون
به عنوان یک نفر اینه که به گیاهان این مملکت احترام بذارم به فرزندانمون به بزرگترامون کارم رو تئاتری که انجام میدم دنبال این باشم که یک چیزی اضافه کنم به فضای فرهنگی جامعه امیدوارم اینجوری باشم ها یعنی سعیمو دارم میکنم یه وقتی
خوبه
چیز نشم ادعایی نمیکنم ولی سعیمو میکنم
به تلاش آدم ها برکت میده از دوروبرتون تماشایی که از دوروبر خودتون داشتین من اینجا گاهی میپرسم که ما با این جنگ چی تر شدیم قدرتمندتر شدیم مهربونتر شدیم ترسوتر شدیم ایرانیتر شدیم مؤمنتر شدیم ممکنه تو آدمای مختلف این حتما دیگه ممکنه که نه متفاوته
من اگه
شما
بخوام چی
تر شدین آقای سلیمان
من خودم رو نمیدونم شاید خودم هم باشم ولی احساس میکنم ما خیلی با تجربه تر شدیم یعنی این اتفاقات ببینید گاهی اوقات به مزاح میگم که اتفاقاتی که ما مثلا توی عمرمون دیدیم شاید مثلا در یک کشور دیگه توی 400 سال رخ بده مثلا
آره واقعا
میدونین
سرعت حوادث خیلی زیاده
آره گاهی هم به شوخی میگم آدرنالینمون همیشه بالاست نیازی نداریم به چیزی که هیجان ایجاد کنه ولی واقعا من احساس خودم شخصا به خصوص این مدتی که حالا یه وظیفه اجتماعی سنگین‌تری رو قبول کردم تو عرصه فرهنگ و اتفاقات زیادی برای من افتاد که بعضی از دوستانم میگن پشیمون نیستی میگم تا وقتی که در رسیدن به اهدافم ناامید نشده باشم نه امیدوارم شرط به گونه‌ای باشه که من حداقل به 50-60% 40-50% اون هدفایی که برای تئاتر شهر نه من که میگم من نماینده همکارانم هستم همه اون ایده‌ها و دیدگاه‌هایی که اونا دارن رو سعی می‌کنم اینجا پیاده کنم چون بالاخره در کنار هم تجربه کردیم تئاتر رو هیچ وقت پشیمون نخواهم شد برای خدمت یعنی افتخاره به نظر تاج زرینه یعنی کسی بتونه کمک کنه به این مملکت به مردم این مملکت مردم شریف مردم
این حس عمومیه جنگا میگن یه تأثیراتی تو حوزه فکر فلسفی و اندیشه و اینها
بله.
که میگذاره و خیلی از مکاتب فلسفی زاده بعد از جنگ ها
بله بله
تو آثار ادبی و هنری نمایشنامه فیلم اونجا معمولا ما از طریق اوناست که دوره‌های مختلف فلسفی رو هم اتفاقا توضیح میدیم یعنی میگیم که بعد از جنگ جهانی دوم بعد از مغول‌ها تو دوره مغول‌ها اون فکر فلسفی این آثار ادبی فاخر و وزین رو ایجاد کرد بنابراین ما منتظریم امیدوارم توقعی بی جایی نباشه که
نه.
متأثر از این جنگ ببینیم توی اهل تئاتر چه اتفاقی میفته
بله.
حالا شما ممکنه قبلا فکر کرده بودین که این یکی نمایش رو من برای خرداد ماه سال 405 کار کنم با اتفاقی که افتاد اینو ممکنه بذارم کنار یه چیز دیگه
بله
اونا چیه تو حرفایی که با هم دیگه زدین
توی این داستان هنر در مواجهه با اتفاقات روزمره و اتفاقاتی که مثل همین جنگ رخ میده دو تا مواجهه شکل میگیره یه مواجهه عمیقه یه مواجهه سطحیه مواجهه سطحی تاریخ مصرف داره متاسفانه و تاثیرگذار نیست شما راجع به جنگ مثلا 8 سالمون صدها شاید فیلم سینمایی ساخته شده و بله. شاید صدها تئاتر روی صحنه رفته خیلی. ولی معدودی از اونها، شاید درصدی، حالا 10-20% ویژگی ماندگاری در دل تاریخ رو دارن. میدونی
آره،
مثلا میگم شاید مثلا من خودم تو فیلم اتوبوس شب بله. مرحوم پوررحمت که بودم، خب یه تجربه، خدا رحمتش کنه، تجربه ویژه‌ای برای من بود و یه سکانس هم داشتیم، اینو بگم اگه وقت هست، با آقای شکیبایی، خدا رحمتش کنه، رحمت کنه. منو اون افسر عراقی یه جا خیلی بد میزد که احمد کاوری نقشو بازی میکرد، بعد یه سکانس ما آخر کار داشتیم که اونا رو ما گرفت بودیم میخواستیم تحویل بدیم، میومدم بزنمش به انتقام اون لطماتی که به من زد. آقای شکیبایی اومد پیش آقای پوران.